على محمد و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در قسم سوم احکام وضعیه بود که عرض کردم قسم اول 4 تا بود، قسم که لا یتطرق فیه الجهل نه استقلالا نه تبعا، قسم دوم هم که یتطرق الجهل تبعا لا استقلالا اونم 4 تا بود. غیر از این 8 تا دیگه هر چی حکم وضعی داریم جز به قسم سومه که ایشون چند تاش شمردن و بعدم گفتن غیر ذالک، غیر ذالکش هم من شمردم، طلاق و عتاق و نجاست و طهارت و به خدمت شما شاید که زمان و جنابت و امامت و نبوت و رسالت و خلاصه هر چی هست غیر از اون 8 تا دیگه هر حکم وضعی داریم داخل در قسم سومه. ایشون همونطوری که در اون قسم سوم اجمالی گفتن اینجا هم همونطوره. ابتدا میگن تمام اینها هم قابل جعل استقلالیه هم قابل جعل تبعیه، که دیگه مثالاشو تکرار نمی کنیم، دیرو خیلی مثال زدیم برای تمام اینها، هم برای مثالهای جعل استقلالیشو مثال زدیم هم برای جعل تبعی مثال زدیم. مثلا عرض کردیم جعل استقلالی مثل این که در مورد مشتهه برای ما عواما آمدن گفتن فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم، خب اینجا جعل استقلالی کردن، یعنی جعل حجیت قول مجتهد نسبت به من عوام مثلا. و اما یه وقت نه، جعلش جعل تبعیه، میگن ثقه هرچی گفت اطلع، خب از این انتزاع میکنیم، از این امر تکلیفی که ثقه رو اطاع کن ما انتزاع حجیت میکنیم. غرض حجیت از چیزاییست که هم قابل جعل استقلالیه و هم قابل جعل تبعیه و همچنین اون مثالای دیگه که دیگه مثالا رو نمیخوام تکرار بکنیم، دیروز مثال زیاد زدیم. خب ایشون بعد این که اینا رو همه رو مثالای زدیم همیشه قابل جعل استقلالی باشه هم قابل جعل تبعی باشه، ایشون فرمودن بهترین است که اینا جعل استقلالی باشه. ببینید دیگه خیلی مبارزه با شیخ داریم میکنیم ما. ابتدای کار گفتیم چرا اینا جعل تبعی هم داره، یعنی حق با شیخه، اما دیگه اینجا میگیم نه خیر، اصلا اینا از اون احکام وضعیش فقط و فقط جعل استقلالی، اصلا حرف شیخو قبول نداریم که در اینها جعل تبعیه، تمام اینها جعل استقلالیه. ایشون میفرمان شاهدم آوردن، شاهدش اینی که ما نگاه میکنیم به مجرد این که شارع انشاء کرد هر یک از اینها رو، ما اینها رو انتزاع میکنیم از او. دوباره دیری گفتم برای آخرین بار دوباره میگم، انتزاعی که شیخ میگه انتزاع از حکم تکلیفی میکنه که میشه جعل تبعی. شیخ میگه ما از یجوز الوت که حکم تکلیفیه انتزاع میکنیم زوجیت رو، انتزاع ولی از حکم تکلیفیه میشه جعل تبعی، ولی ما که میگیم انتزاع یعنی انتزاع از خود اون حکم وضعی، یعنی شارع وقتی انشاء وضع میکنه میگه من هذا ملک، از این انشاء وضع ما انتزاع حکم وضعی میکنیم، یعنی انتزاع جزئیت میکنیم که میشه جعل استقلالی. قرار این که خلاصه شیخ انصاری چون اینها رو انتزاع میکنه از حکم تکلیفی جعلش میشه جعل تبعی. خب ما میگیم انتزاع ولی قاطی نشه، ما اینها رو انتزاع میکنیم از انشاء وضع، لذا میشه جعلش جعل استقلالی. ایشون میفرماد خلاصه ما نگاه میکنیم خیلی از جاها وضع هست و تکلیف نی. و آی شیخ چیکار میکنی شما اینجا؟ مثلا خیلی زدیم، الان شما عرض کردیم اون بچه که شیشه کسی رو شکسته، بچه 3 ساله 4 ساله، خب این الان زمان داره، شما این زمان از کجا انتظار میکنی؟ شما میفرمایید ما احکام وضعیه رو از احکام تکلیفی انتظار میکنی، این بچه که مکلف نی، حکم تکلیفی بهش متوجه نی که شما زمان رو از او انتظار کنی. عرض کردم خیلی حرفای شیخ واقعا نقض داره، هم اونجاهاش هم که ایشون میفرمان یه حکم تکلیفی هست هم اونجاهاش هم درست نی، ولی دیگه اینجاهاش اصلا ما تکلیف نداریم، این بچه 3-4 ساله که الان شیشه کسی شکسته این مکلف نی، حکم تکلیفی بهش متوجه نی تا شما زمان رو از او انتظار کنی. پس ببینید زمان هست حکم تکلیفی نی، این زمان رو شما از کجا میاری؟ پس بعد بگیم زمان حکم وضعی استقلالیه، یعنی شارع جعل زمان کرده، این زمان رو برای این بچه‌م وضع کرده، حالا کی واجب این زمان رو ادا بکنه اون مال زمان تکلیفشه. ما الان با اینکه اینجا تکلیف نداریم ولی حکم وضعی داریم. یا فرض بکنید اون دیوانه‌ای که دخول میکنه میکنه، خب این دیوانه مکلف نیستش که جنابت رو شما از کجا انتظار میکنی؟ آدم های دیگه متعارف میگیم بله شارع گفته وجب غسل الجنابه، شما از اون وجبه که حکم تکلیفیه انتظار جنابت میکنی، اما دیگه دیوانه که وجبه نداره، دیوانه که تکلیف نداره، این جنابت شما از کجا میاری؟ خود شما هم قبول داری که این آدم دیوانه به مجرد اینکه این دخول میکنه جنوبون، حالا جنابت غسلش واجبه اگه خوب شد اون مطلبی دیگه است، این الان مکلف نیست اصلا به تکلیفی، ولی میبینیم حکم وضعی ها. خب آقای شیخ انصاری، اینه نقض به شیخ انصاریه، اگر بنا بود همه احکام وضعی منتزع از حکم تکلیفی باشه در اینجا چه میکنی؟ وضع هست ولی حکم تکلیفی در بین نیست که اینها رو ما از او انتظار کنیم. نقض دیگه این که رو قول شیخ انصاری لازم میاد، ما قصد علم یقع ما وقع علم یقصد. آخه ببینید این بند خدایی که الان میگه به تو اشترای تو، در اینها قصد اینها چیه؟ قصد اینها اینه که این مالک خونه بشه، اونم مالک پول بشه. قصد اون عنوان ملکیته، میگن عناوین قصدیه تابع همون قصد دیگه. پس بنابراین اینا قصدشون اینی که این ملکیت محقق بشه. شما میگی نه ما این ملکیت رو از جواز تصرف میفهمیم، یعنی شارع که این حرفو میزنه میگه این مال اینه، ما از این حکم شارع که میگه یجوز و تصرف از این انتزاع ملکیت میکنیم. میگم اگر اینطور باشه لازم میاد ما قصد علم یقع، ما قصد کدومه؟ اون قصد ملکیت. خب این که محقق نشده یه قول شیخ انصاری، و اونی که شیخ انصاری میگه محقق جواز تصرفه که اینم وقع ولی لم یقصد، در اون حین بی او رو قصد نکرده بودن. از اون طرف هم باز مثال هایی زدیم که یه جاهایی ما داریم که حکم وضعی، حکم تکلیفی از آثار حکم وضعیه. شیخ انصاری میفرماد ما حکم وضعی رو انتزاع میکنیم از آثار تکلیفی، عرض میکنیم به عکس قضیه، بعضی جاها احکام تکلیفیه از آثار حکم وضعیه. که دیرو مثالشو زدیم، الان ببینید آقا هر جایی ملکیت باشه جواز تصرف هست، اما هر جا جواز تصرف باشه ملکیت نیست. مثل کجا؟ مهمونی هایی که ما میریم، ما این مهمونی هایی که میریم چای میارن، میوه میارن، غذا میارن، ما ملک اینها، مالک ما اینا میشیم؟ نه، این غذا ملک من میشه، ملک من نمیشه. ببینید جواز تصرف شما داری، ولی ملک صاحبخونه است. پس جواز تصرف هست، ملکیت نیست. شما میگیم ما ملکیت رو انتزاع میکنیم از جواز تصرف، میگیم به عکس، جواز تصرف از آثار ملکیته، یعنی هر جا ملکیت باشه جواز تصرف هست. اما اینطور نیستش که هر جایی جواز تصرف باشه ملکیت هم هست، مثل همینجا هر جایی زوجیت باشه جواز وصی هم دنبالشه. اما داریم ما جاهایی رو که جواز وصی داره ولی زوجیت نی، همون تحلیلی که مثال زدیم. بعضی از رفقا دیروی اینم براشون اشتباه شد، خیال کردن این محللیست که در فقه هست، اون محلل غیر این تحلیله. اون محلل یه نفر عیالش رو سه طلاق میده، بعد از سه طلاق میخواد ازدواج کنه، نمیتونه مگر محلل بگیره که اون محلل میاد تحلیل میکنه، یعنی وقتی عقد کردی حلال میشه. قرار این تحلیلی که من دیرو گفتم غیر اون تحلیلیست که راجب محلل هست. اون تحلیل اینه که یه کسی میره جای مهمونی، البته این مال سابق بوده، که یه صابخونه چند تا کنیز داشته، این بنده خدا خب خیلی رفیق بوده با این شرط که میخواسته بخوابه یه کنیز هم در اختیارش میداشته، خب ملک اونه، ولی تحلیل میکرده، یعنی برای این اباحه میکرده، میگفته این کنیزی که مال منه امشب اینو به تو میدم. خب ببینید جواز وصل الان داره، یعنی این نکاحایی که دیگران میکنن الان این شخص میتونه با این کنیز مجامعت بکنه، جواز وصل داره، اما زوجیتی تو کار نیست. پس نتی، اما هر جا زوجیت باشه جواز وصل دنبالشه، ولی ممکنه بعضی جاها جواز وصل باشه مثل همین تحلیل، اما زوجیت در بین نباشه. خلاصه آقا سراپای حرف شیخ همه رو رد کردیم، فقط گفتیم در چهار تا، اونم فقط در چهار تا، در اون چهار تا حق با شیخ انصاریه که اونجا احکام وضعیه رو ما از احکام تکلیفیه انتظار کردیم، فقط و فقط در چهار تا، و الا در غیر اونا اصلا نه حرف شیخ رو قبول داریم، در بعضی جا حتی حرف مشهور رو هم قبول نداریم. این خلاصه حرف ایشون. یادی شدیم عرض میکنیم که در اونجا هم خلاصه جواز تصرف هست با حال اون که چیزی نیست که ما ایره از او انتظار بکنیم. فنقده بزاله یعنی زهره، فنقده با این حرفایی که زدیم، با این نقضایی که به شیخ وارد کردیم، فنقده که مثل هازه الاعتبارات، یعنی این اعتبارات، این همه امر اعتباریه، زوجیت، ملکیت، نمیدونم فرض کنید که حریت، رقیت، تمام اینا که خوندیم، تمام اینا امر اعتباریه و امور اعتباریه چیه؟ قابل جعله. یعنی شارع میتونه بگه من جعل ملکیت کردم برای تو، من حازم ملک، این جعل ملکیت دیگه. یعنی آقای مخیز که رفته تو بیابونها الان حیازت کرده یا رفته دریا ماهی گرفته، این الان این آقای مخیز مالک اون ماهیه. امر اعتباری ملکیت، امور اعتباریه رو شارع میتونه جعل بکنه، مثل این امورات اعتباریه انما تکون و مجعولتن به نفسها، یعنی مجعول به نفس یعنی مستقلن، مجعول به نفس یعنی چی؟ یعنی یسه و انتظاعها به مجرد انشائها. ببینی باز از اون انتظاعیست که قاطی نشه با انتظاع شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه اینا منتظر میشه از حکم تکلیفی، ما میگیم نه، اینا منتظر میشه از مجرد انشاء. یعنی شارع به وقتی میگه من حاذا ملک انشاء وضع داره میکنه، من از این انتظاع ملکیت میکنم. یعنی چی؟ یعنی شارع میگه من جعل ملکیت کردم. این انتظاع خلاصه غیر انتظاع شیخ انصاریه. انتظاع شیخ انصاری اینه که احکام وضعیه رو منتظر از حکم تکلیفیه میدونه، و وقت اون جعلش میشه جعل طبعی. اگر ما میگیم انتظاع، میگیم از انشاء اینها، از انشاء اینها ما انتظاع ملکیت میکنیم. الان شارع میگه من حاذا ملک، الان داره انشاء وضع میکنه، من از این انشاء وضع انتظاع حکم وضعی میکنم که میشه چه جعلی؟ جعل استقلالی. ایشون میگه تمام اینها قابل جعل استقلالی به نفسه، نه به تبع حکم تکلیفی. قابل جعل استقلالی یعنی چی؟ یعنی یسه و انتظاع این عناوین به مجرد انشاء این تکلیف. چطور شارع انشاء تکلیف میکنه؟ ما از اون تکلیف انتظاع حکم تکلیفی میکنیم. شارع میگه عقیم و سلا، این چیه؟ انشاء تکلیفه. ما از این انشاء تکلیف انتظاع حکم تکلیفی میکنیم. همین طوری که میشود تکلیف رو شارع جعل استقلالی بکنه و ما او رو انتظاع بکنیم از حکم انشاء تکلیف، احکام وضعی هم جعل استقلالی داره، میشه او رو انتظاعش کرد از انشاء وضع. پس اینا همه به حساب جعل استقلالی داره. لا مجعوله، شیخ انصاری دیگه آخرین ضربه ایست که داریم به شیخ انصاری وارد میکنیم. لا، حرف شما رو قبول نداریم. لا مجعوله به تبع تکلیف و منتزعتن عن تکلیف. ببینیم باز این انتظاع با انتظاع ما فرق داره. اون انتظاعی که شیخ میگه، میگه احکام وضعیه مجعوله به تبع تکلیفه، منتزع از تکلیفه که جعلا رو تبعی میدونه، قبول نداریم. وهمون و دفعون. درس امروز فردا رو بخونیم دیگه، انشالله پس فردا تنبیهات شروع میشه. عنایت بفرمایید بحث امروز یه خود مشتمل است بر این که حرفای متکلمین و فلاسفه رو بگیم تا این عبارت روشن بشه، و الا نگیم بعد ترجمه کنیم. قال گفت، یقول یعنی میگوید، بعد اینجوری. و الا اگر از خارج نگیم اصلا صحبت روشن نمیشه. ببینید آقا، ما یه مقولات عشر داریم. رفقا نمیدونم چقدر آشنان منظومه عشر، اطفار، شفا خوندین نخوندین، اصطلاح شما عرض میکنم. این مقولات عشر اگر حوصله‌اش داری 50 صفحه شرح تجوید مطالعه کنی، از صفحه 121 تا صفحه 171 این 50 صفحه رو امشب مطالعه بکنی تا مقولات عشر براتون روشن بشه. خب قطعا حوصله‌اش رو نداری. به آقای نائینی مراجعه بکنی. خب ایشون مختصر به مناسبتی کتاب اصولی اینا رو توضیح داده. ایشون هم اگه حوصله نداری من خلاصه‌اش عرض می‌کنم. ببینید آقا، ما مقولات عشری داریم. این مقولات دهگانه، یکیش جوهر، نه تاش عرضه، اعراض تسعه، با زمیمه جوهر میشه مقولات عشر. این 10 تا مقوله و این 10 تا محموله ای که ما داریم، یکیش جوهر، 9 تاش عرضه. جوهر یعنی چی؟ جوهر یعنی جسمی که در خارج متکی به چیزی نی. خب این ستون، این در، این دیوار، این متکی به چیزی نی، خودش سر پاست. اما عرض اگر بخواد وجود پیدا کنه، عرض اذا وجده وجده فی الموضوع، عرض اگر بخواد وجود خارجی پیدا بکنه متکی به جسمه. ببینید آقا، الان این فرش قائم به خودشه، متکی به چیزی نی. اما قرمزی قائم به اینه، قرمزی عرض دیگه. پس ببینید جوهر در وجود خارجیش احتیاج به چیزی نداره، متکی به چیزی نی. اما عرض اگر بخواد در خارج موجود باشه، اذا وجده وجده فی الموضوع، باید یه فرشی باشه تا قرمزی خودش نشون بده. ما قرمزی نداریم در خارج، ما چی داریم؟ قرمز داریم، نه قرمزی. قرمز کدومه؟ یعنی جسمی که عرض له الحمره. پس نتیجتاً فرق جوهر و عرض معلوم شد. جوهر یعنی چیزی که وجود خارجیش متکی به چیزی نی، ولی عرض اگر بخواد در خارج وجود پیدا بکنه، بعد در ضمن یک موضوعی باشه. حالا این چند تاست عرض؟ 9 تاست. کم و کیف و عین و متا و وضع، این 5 تا. اضافه جده 7 تا. ان ینفعل ان لا ینفعل 9 تا. دوباره میگم مثل رفقا دارم می نویسم. بله، کم و کیف و متا و وضع و اضافه. به خدمت شما عرض شد که خودم مثل یادم رفت. بله، عین و بله، عین و تو اینو عین و جده، که این جده یه اسمی دیگه هم داره، ملک هم میگن. عین، عین با همزه، با عینه یعنی مکان، نه عین با این، عین. عین و یکی هم جده که دوتا اسم داره، ملک هم بهش میگن. ان ینفعل ان لا ینفعل، این 9 تا رو بهش میگن مقولات 9 عرضیه. خب جوهر که گفتیم وجود خارجی داریم، اجسامی که در خارجن، اینا همه جوهرن. اما اعراض بعضی هاشون وجود خارجی دارن، منتها با این تفاوت که چی؟ در ضمن موضوع. بعضی هاش که اصلا وجود خارجی نداره، بعضی از این اعراض 9 وجود خارجی دارن. یعنی همونطوری که جوهر در خارج وجوده، بعضی از اعضا اعراض هم وجود دارن، منتها وجود ضمنی، وجود در ضمن موضوع، وجود استقلالی ندارن، ولی بقیه شون نه. حالا ما با چی کار داریم؟ بین این اعراض 9 آقا 3 تاش وجود خارجی داره، کم و کیف و جده. البته کم دارای اقسامیه، کم متصل، کم منفصل، کاری با اونا نداریم. کیف دارای اقسامیه، کیف محسوس، کیف نفسانی، کیف استعدادی، اصلا کاری با اینا نداریم. من همه اینا رو به عنوان مقدمه دارم میگم، با 2 تا کلمه کار داریم. اون 2 تا کلمه رو اگه بخوام خوب بفهمیم، باید این اصطلاحات رو بفهمیم. پس نتیجه چی شد آقا؟ ما مقولات 10 داریم. این مقولات 10 یکیش جوهره و 9 تاش عرضه. جوهر یعنی چیزی که در وجود خارجیش متکی به غیر نی، مثل این اجسامی که الان در خارج هست. ولی عرض اگر بخواد وجود خارجی پیدا بکنه، متکی به غیره. اذا وجده وجده فی الموضوع. حالا چند تایی از این اعراض هست که وجود خارجی داره؟ 3 تا. کم و کیف و جده، که اسمش ملک هم هست. میگن ملک مرادف با جده هست. قرار اون سومیش جده بگین، ملک هم میتونیم بگین. این 3 تا ولو عرضن جزء اون مقولات 9، اما عرض یعنی که وجود خارجی دارن، یعنی در خارج اصالت دارن. من نشون شما دارم میدم. ببینید قرمزی رو، ببینید ما به هزا داره در خارج، عرضه، ولی عرض اصیله، عرضیست که وجود واقعی در خارج داره. الان این فش قرمز 3/4 هم هست، قرمزی مال کیفش، 3/4 مال کمش، کم مقدار دیگه، کمش هم کم متصله. پس ببینید این فرش خودش جوهره، جسمیست که اتکای به چیزی نداره. قرمزیش کیفه، الان وجود خارجی داره. ببینید دیگه وجود خارجی داره، پوچ نی. من از خودم نمیگم، الان نشون شما میدم این قرمزی رو، این مال کیفش. 3/4 کمه، اینو هاش ببین پاش اندازه بگی، مثلا 3/4. پس نتیجتا کم و کیف اینا در عین اینکه عرضه عرضن، ولی عرضن که وجود خارجی اصیل دارن. جدم همینجور که همو اسمشن ملکه. جده چیه؟ جده اون حالتیست که برای افراد حاصل میشه که اون حالت در دیگری نیست. مثلا ایشون سه تا مثال میزنه، بو علی سه تا دیگه هم اضافه میکنه: تقمص، تعمم، تنعل. الان شما نگاه کنید هیئتی که این آقا از این امامه داره غیر هیئتیست که ایشون داره، ایشون واجد این هیئته، و ایشون که کدشلواریه یه هیئتی دیگه ای داره که این آقا فاقد اونه. اون کسی که پیراهن تنشه تقمص، قمیص، اون یه هیئتی داره که اون آدم لخت اون هیئتو نداره. تنعل، اون کسی که الان نعل و کفش پاشه یه هیئتی داره که اون پابرنه نداره. دو سه تا بو علی سینا اضافه کرده. تختم، تسلح با سین یعنی مسلح شدن. خب این کسی که الان اسلحه رو دوششه، این واجد یک هیئتیه که ماها فاقد اون هیئت هستیم. خلاصه به اینها میگن جده. جده یعنی که یعنی واجدیت، یعنی تعمم. این خاطر این آقا به خاطر امامش یک حالتی داره که این حالت در دیگری نیست. به خاطر تقمص واجد جده از واجدیته. جده یعنی چی؟ یعنی این شخص به خاطر این تعممش، تقمصش، تنعلش یک هیئتی رو واجده که اون آقایی که اینو نداره اون هیئت رو نداره. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ بین اعراض سه تا عرض ما داریم که این سه تا عرض وجود خارجی داره در ضمن موضوع، یکیش کم و یکیش کیف و یکیش جده که اسم دیگه‌اش ملکه. و اما اضافه، اضافه واسه کردم باز با بقیه‌اش کاری نداریم. من اونا رو فهرستی گفتم، مقولات اش رو، ولی ما با همین دو سه تا کار داریم. یکی از اینها مقوله اضافه است. اضافه چیزایی است که وجود خارجی نداره. ببینید اونا عرض بود، وجود خارجی داشت، منتها وجود خارجی در ضمن موضوع. اما مقوله اضافه وجود خارجی نداره، صرفا یه امر اعتباریه. فوق شما در خارج فوقیت نشونه من بدین، تحت ما نداریم، فوقیت ما نداریم. چی داریم ما؟ یه فوق داریم، یه تحت داریم. من از او انتظار فوقیت میکنم، از یه انتظار تحتیه. الان شما ابوت و بنوت در خارج نشونه من بدیم، ما نداریم ابوت و بنوت. اضافه نسبت بین شیئین رو میگم. ما چی داریم؟ یه اب داریم، یه ابن داریم. انتظای ابوت برای این میکنیم، انتظای بنوت برای این میکنیم. شما در خارج تقدم و تأخر نشونه من بدیم، ما نداریم تقدم و تأخر، ما نداریم اخوت. دو تا برادرن، این اخه، این اخه، ما انتظای اخوت میکنیم. این آقا جلو افتاده، این آقا عقب افتاده، انتظای تقدم برای اون میکنیم، انتظار تأخر برای اون میکنیم. ببین همه از مقوله اضافه است. در مقابل اینم عرضه با، اینم از مقولات تسعه عرضیه است که شمردیم. اول ما نه تا مقوله شمردیم، یکیش اضافه بود و یکیش هم کم و کیف و جده بود. اینا ولو هر دو مقوله به حساب تسعه هستن، مقوله عرضیه هستن، اما اضافه مقوله عرضیه است که وجود خارجی نداره، امر اعتباریه. ما ابوت نداریم. من انتظای ابوت میکنم از این آقا و انتظای بنوت میکنم برای پسرش. پس اضافه از مقولات عرضیه اعتباری است، یعنی وجود خارجی اصیل نداره، منشأ انتظایش در خارجه. یعنی این پسر هست، این پدر هست، من از اینها انتظای ابوت. ببینیم خودش وجود نداره، ابوت و بنوت چی وجود داره؟ منشأ انتظایش. این چیزایی که اعتباریه وجود خارجی نداره به اینا میگن از مقولات اضافه، یعنی جز به اون نقطه است ولی از امورات اعتباری است که اصلا قابلیت جهل، یعنی با جهل جائل محقق میشه. یعنی اصلا خودش وجود خارجی نداره، ولی برخلاف کم و کیف و جده که اونا امورات اصیله، اونا قابلیت جهل نداره. پس بنابراین دو جور عرض ما کار داریم. خب آقا کم و کیفش هم بدارید کنار، ببینی هی تخفیف دادیم. اول ده تا گفتیم، بعد شمردیم، گفتیم اونا رو بذار کنار، موند اضافه و جده. ما با این دوتا کار داریم. اینا هر دو چیه؟ از مقولات تسعه. اضافه از مقولات تسعه است، جدم از مقولات تسعه. فرق این دوتا چیه؟ اضافه رابطه از امور اعتباری وجود خارجی نداره. من انتظار میکنم، من جعل میکنم، به جعل من موجود میشه. اما جده اینجوری نی، خودش وجود، اون واجدیت شما رو که من نمیتونم جعل کنم. الان شما با این امامی که سرتونه تعمم، این هیئتی که الان شما داری، این یه واقعیتیه. من نمیتونم جعل کنم برای شما این واجدیت رو، این حالت رو. یا اون کسی که الان تقمص کرده، پیراهن تنش کرده، الان واجد یه هیئتیه، واقعا واجد یه هیئتیه. من نمیتونم به اون جعل بگم من جعل این هیئت رو بر این کردم. چی شد آقا؟ ما دو تا از مقولات عرضیه رو باش کار داریم. بین اون نه تا مقوله تسعه عرضیه با دو تاش ما کار داریم. یکی با مقوله اضافه که عبارت است از امور اعتباری که وجود خارجی نداره، جائلی باید بیاد جعلش بکنه. یکی هم جده که اون از اموری است که مثل کم و کیفه، خودش وجود خارجی عرضی داره، قابلیت جعل نداره. اون قسم اولو بهش میگن محمول من صمیمه، اونی که اعتباریه. اون قسم دوم که حقیقی، محمول به ضمیمه، بل خارج المحمول من صمیمه یغایر المحمول من ضمیمه، منطق منظومه صفحه 30. بل خارج المحمول من صمیمه یغایر المحمول به ضمیمه، اونایی که وجود خارجی نداره. اینا رو همه رو آیاخون در جلد اول هم گفتن، آخر صفحه 86 ببینید، اینا همه کمک برای شما. این آدرس هایی که من میدم مراجعه بکنید، با این الفاظ آشنا میشین. جلد اول مباحث الفاظ، آخر صفحه 86 آیاخون معنا کرده، فرموده مقصود من از محمول بالصمیمه امورات اعتباریت، یعنی مثل اضافه، یعنی مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل اخوت، مثل بنوت، اینا همه از مقوله اضافه است. مقصود من از محمول من صمیمه اون چیزاییست که اعتباریه، اون چیزاییست که قابل جعله. مقصود من از محمول به ضمیمه اون چیزاییست که وجود خارجی داره که قابلیت جعل نداره. ایشون سر درس هم این حرفو زده، سر درس هم فرمودن مقصود من از خارج المحمول اینه، از محمول به ضمیمه. تعجب از آقای ناینی، بهترین شاگرد ایشون بوده. ایشون آقا آمده میگه لا وجه علیه حرفای ایشون، وجهی نداره، برای اینکه خارج المحمول معناش اونه. خب اون مسئله فلسفه است، ایشون داره اصطلاح متکلمین میگه. خب شما که شاگرد ایشون بودی، سر درس میگن ایشون گفته. غیر از این که تو کفایه جلد اول این مطلب رو تصریح کرده، سر درس هم گفتن مقصود من از خارج المحمول و محمول من ضمیمه، مقصود من اصطلاح متکلمینه. اصطلاح متکلمین چیه؟ خارج المحمول رو به امور اعتباریه میگن، یعنی به چیزایی که وجود خارجی نداره. محمول به ضمیمه رو به چی میگن؟ به چیزایی که وجود خارجی داره. پس بنابراین ایشون که میفرما لا وجهه، حرفای فلاسفه رو نقل میکنه، بعد میگه لا وجهه حرف ایشون. شما نمیتونی همچی اشکالی بکنی. از کردیم اگه شاگرد خصوصی ایشون نبودین، میگیم سر درس نبودین، مزاق ایشونو نمیدونین. ولی وقتی خود ایشون تصریح داره میکنه که مقصود من از خارج المحمول و محمول من ضمیمه اصطلاح متکلمینه، خارج المحمول یعنی امور اعتباریه، محمول به ضمیمه یعنی امور واقعیه، بنابراین اشکالای آیناینی که میگه لا وجهه، لا وجهه حرفای خودشون، هیچ وجهی نداره اشکالای ایشون به استادشون آقای آخون. خب حالا همینا رو بر چی گفتیم از اون وقت حالا؟ اینا رو همه رو گفتیم. یه آقایی، پس ببینید آقا، ملکی که توی فلسفه است از مقولات، چه ملکیه؟ اون واجدیت. ملکی که تو فقه یعنی اختصاص شیء به شیء، یعنی الان این مال شماست، یعنی این کتاب اضافه به این شیء، یه اختصاصی به شما داره، این عوام مال منه، من درش تصرف میکنم، استعمال میکنم. پس بنابراین ملکی که تو فلسفه است جزء مقولات عشره، اون ملک مرادف با جده است و او از امور حقیقیت قابل جلنی. این ملکی که تو فقه ما بحث میکنیم، میگیم این کتاب ملک اون آقاست، این از امور اضافیه است، قابلیت جعل داره. این بند خدای متوهم. تازه حالا رسیدیم به مطلب، نیم ساعت داریم حرف میزنیم راجع، حالا میخوام کتاب رو تطبیق بکنیم. یه آقای اومده گفته چرا شما، آخه ما دیری گفتیم ملکیت قابل جعله. این آقا خیال کرده ما ملک مرادف جده رو میگیم. ببینید چقدر اشتباه کرده. ما دیروز گفتیم ملک قابل جعله، یعنی شارع میتونه بگه من اینو ملک تو قرار دادم. اون آدم مثل اینکه فیلسوف بوده، چی بوده؟ ذهنش از ملک رفته رو ملکی که مرادف جده است، که از امور حقیقیت گفته آقا امور حقیقی قابل جعل نیست. چرا شما اومدی گفتی ملک قابل جعله؟ جواب ما اونو نمیگیم، ما اینو میگیم. تموم شد، اصلا نزاع تموم میشه. با به این میگن نزاع لفظی، یعنی ایشون هم قبول داره اون ملک مرادف جده قابل جعل نیست، اون متوهم هم قبول داره ملک از مقوله اضافه قابل جعله. اشتباه کجاست؟ ایشون دیرو فرمود شارع میتونه بگه من جعل ملک میکنم برای تو، اینو ملک تو قرار میدم. او فیلسوف بوده، ذهنش با اصطلاحات فلسفه چیز بوده، خیال کرده ملکی که ایشون گفته من جعل ملک میکنم، خیال کرده ملک مرادف با جده است. گفته آقا اون امر حقیقیه، امر حقیقی قابلیت جعل نداره. جواب نه بابا، ما اون ملکو نمیگیم که مرادف جده است، ما این ملکو میگیم که تو فقه میگن اختصاص شیء به شیء. این ملک این آقا یعنی این اختصاص به این آقا داره، پس نتیجتا آقا این میشه نزاع لفظی. حالا عنایت بفرمایید. وهمون و دفعون، ایشون میفرماد اینجا یک توهمی شده، ما باید این توهم رو توضیح بدیم. اما توهم اینه، فهوه اون توهم اینه، یه آقایی داره میگه که ذهنش آشنای با اصطلاح فلسفه است، گفته ملکیتی که شما دیروز، اونم تازه ایشون ملکیت گفتن، ملک از مرادف جده است، اینم یه اشتباهشه. ملک شما کیفت جعلت الاعتبارات، شما چطور اومدی اعتبارات رو جعل کردی؟ کیفت جعلت من الاعتباریا، آخیش این دیگه گفت چی؟ گفت ملک و شارع میتونه جعل بکنه، یعنی از امور اعتباریه. امور اعتباری آقا دو تا خاصیت داره. خاصیت اول الحاصله به مجرد الجعل والانشاء، امور اعتباریه رو شارع میتونه جعل بکنه، اما امور حقیقیان رو نه. یعنی میتونه بگه آقا من جعل ملکیت کردم، جعل زوجیت کردم. اعتباریات دو تا خاصیت داره، یه خاصیتش اینه که امور اعتباریه رو میشه با جعل و انشاء ایجادش کرد، این یک خاصیت. خاصیت دوم علتی، اعتباریات اون چیزیست که تکون و من خارج المحمول، امور اعتباریه به چیزایی میگن که خارج المحموله. خارج المحمول یعنی چی؟ یعنی ما به هزار در خارج نداره، ما عبوبت نداریم در خارج، ما فوقیت و تحتیت نداریم، منشأ انتزاعش در خارجه. امور اعتباری اموریست که دوتا خاصیت داره، یک آدم میتونه اونها رو جعل کنه، میتونه انشاء کنه، این یک خاصیت. دوم این که خارج المحموله. خارج المحموله یعنی چی؟ حیث لیس به هزائها، یعنی مقابل او در خارج شیء وجود نداره. از کدیم عبوبت در خارج نداریم، ما منشأ انتزاع عبوبت رو داریم، اب داریم، ام داریم، ما انتزاع میکنیم. پس امور اعتباریه به چیزی میگن لیس به حذائها، یعنی در مقابلش. مشفرکن خلاصه، این خلاصه فارسیش. امور اعتباری به چیزی میگن که مشفرکن نی، کوشش عبوبت نداریم ما. پس بنابراین امورات اعتباریه اون اموراتی رو میگن که خارج المحموله و در مقابلش در خارج چیزی نداره. وحیه، این بابا دیگه اشکال نکنیم، وحیه باب حالیه، تمام اینا که گفتم بریده میشه. وحیه باب حالیه، اشکال داره شروع میشه. شما چطور اومدی ملکیت رو از اعتبارات قرار دادی؟ و حال اون که هیه، ملکیت یکی از مقولات محموله به زمیمه است. کدوم ملک؟ ملکی که مرادف جده است. ببینین شما چطور اومدی ملک رو از امور اعتباریه قرار دادی و گفتی قابل جعله؟ و حال اون که هیه، ملکیت یکی از مقولات محمول به زمیمه است، یعنی مرادف جده است و امر حقیقیه و امر حقیقی قابل جعل نیست. دقت کردین اشکالو؟ ایشون دیرو گفتن ملک قابل جعله، این حرف دیرو.
این آقا تا ایشون گفته ملک قابل جعله، ذهنش رفته رو ملکی که مرادف جدل، گفته بابا یه این ملکیت یکی از اون مقولات محموله به ذمیمه است، یعنی از اون اعراضیست که وجود خارجی داره حقیقتا، قرمزی یا اون کموکه که حالا با اون کاری نداریم، اون جده و ملک هم از اون امور حقیقیه. یعنی واقعا این آقایی که الان امام سرشه واجد یک هیئت یک این آقا نیست، این آقا با این کلاهی که کچلواری که داره یک واجدیت یه حالتی داره که اون آقا نداره. ایشون میگه چطور همچی شما کردی؟ مستشکل داره میگه شما آمدی گفتی ملک قابل جعله، با جعل جائل پیدا میشه، با حال اون که ملک یکی از مقولات محموله به ذمیمه است که مرادف با جدر محموله به ذمیمه چیه خاصیتش؟ التی لا تکاد توجد، تکونای تامه، لا تکاد توجد به حادث سبب، محموله به ذمیمه با این سبب. کدوم سبب؟ جعل و انشاء. محمولات به ذمیمه قابل جعل نی، خودش وجود خارجی داره، بل به اسباب اخر، بلکه این محموله به ذمیمه مثل همین ملک اینها به اسباب دیگری محقق میشه. اسباب دیگر کدومه؟ مثل تعمم، تقمص، تنعل، تختم، تسلح، اینا دیگه حرفایی که بو علی اضافه کرده. اینها ببینید فلحالت الحاصله، ببینید اینا همه جده، جده یعنی واجدیه، این که با تعمم یک حالتی داره واجد یک حالتیه که دیگری نی. ملک هم که همون جده است، پس ملک یک واقعیت خارجیت قابل جعل نی که شما میگی من ملک و جعل میکنم. فلحالت الحاصلت و منها، این حالتی که از این امور ثلاثه حاصل میشه برای انسان، هو الملک. کدوم ملک؟ مرادف جده. ببینی ذهن شخص اونجا، ما دیرو گفتیم ملک و شاره میتونه جعل کنه، میتونه وضع بکنه، ایشون اومده یا آقا ملک همون جده است، جده هم اون حالت حاصله است که از اون تعمم و تقمص و تنعل به دست میاد، اون حالتی که حاصل میشه از این امورات، اون واجدیت. چون عرض کردم و جده با ملک یکیه، وقت اون جده معناش اون حالت و واجدیت، ملک هم که مرادف با اونه، گفته این حالت حاصله از اینها ملک. اشکال دوباره شروع میشه، دوباره اشکالش تکرار داره میکنه. و عین هذهی من الاعتبار، هذهی یعنی این حالت، شما چطور این حالت ها رو اعتباری حساب کردی؟ شما اومدی میگی ملک قابل جعله. چه چیزای قابل جعله؟ امور اعتباری، اینا امور واقعی. عین هذا، اینا کجا؟ اعتبار کجا؟ یعنی شما حرفتون باطله که اومدید گفتید ملکیت قابل جعله. عین هذهی یعنی اینها کجا؟ اعتبار کجا؟ اعتبار چیزیه که الحاصل، دوباره تکرار حرفای اوله با اعتباریات گفتیم چیه؟ اونجا گفت اعتباریات الحاصله گفت، دوباره با دره اکرار تکرار میکنه، اینجا گفته اعتبار حاصل مذکر رو برده. هذه الحالات یعنی این ملک و جده که عبارت از یک موجود خارجیه، اینها کجا؟ امور اعتباریه کجا که حاصل میشه به مجرد انشاءه؟ خلاصه مطلب، ما دیروز گفتیم آقا ملک قابل جعل، قابل انشاءه، این ذهنش رفته فروی اون ملکی که مرادف جده است، مرادف واجدیته، یعنی از اون اعراضیست که وجود خارجی داره، اعتباری نی، با حال این که ملکی که ما داریم میکنیم اعتباریه. ملک فقه و با ملک فلسفه قاطی کرده، بابا ملک تو فلسفه مرادف جده است، ما اونو نمیگیم، او وجود خارجی داره، از اعراض تسعت و داراج وجود حقیقی خارجیه. این ملکی که ما دیروز گفتیم ملک تو کتاب فقهه، یعنی اختصاص شیئن به شیئن، لذا ایشون میگه امد در، تمام این حرفا با یک کلمه دفع میشه. آقا ملک مشترک لفظیه، خیلی شما اشتباه کردی، مشترک لفظیه، یه دفعه در فلسفه وضع شده مرادف با، یه دفعه هم در فقه وضع شده ملک، یعنی امر اعتباری. شما قاطی کردی قضایا رو، خب دفعش اینه، ملک مشترک لفظیه، یقال بالاشتراک لفظی علا ذالک، یعنی بر اینی که تو گفتی، بر این ملک مقابل فلسفه، و یا سما بالجده ایزن، که این ملک و جدن بهش میگن. این یک معنا اختصاص و شیئه، معنای دومه با معنای فقهی ملکه، اون فقهی اون ملکی که شما خیال کردی اون مرادف جده است، یعنی ایزن جده هم بهش میگن. این یک ملک اختصاص معنای دومی ملکه، ملک مشترک لفظیه، یه دفعه در فق ملک وضع شده. برای چی؟ اختصاص شیئن به شیئن، دو تا معنا رو گفتیم ها. ملک دو تا معنا داره، مشترک لفظیه، یک معنا در فلسفه داره که مرادف با جده است، یعنی ایزن به اون ملک جده هم میگن. یک اصطلاح و وضع هم در فقه داره که چیه؟ این عوام ملک منه. یعنی چی ملک منه؟ یعنی اختصاص به من داره. من اگر دیروز گفتم ملک قابل جعله، این ملک تو